بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 17 هم درباره نفوس ساده که کمالات عقلی رو کسب نکردن بحث میکنیم. گفتیم که اگر اینها از نظر عملی متنزه باشند، امید هست که این سعادت لایقشون رو بعد از مفارقت از بدن به دست میارن. و بعد فرمودن که اگر ما معتقد بشیم که اینها به یک جسمی که جسم فلکیست یا از قبیل یا نظیر جسم فلکیست متصل بشن، میتونیم بگیم اینها خیالاتی رو که در گذشته داشتن، نه حالا اونها رو فرض کنید ولی نظیرشون رو ادامه میدن یا خود همونا رو ادامه میدن و بالاخره به اون سعادتی که مال عارفی نمیرسن. این اگر بگیم شاید راه دوری نرفته باشیم. این متن مصنف بود که توضیحش گذشت، اما در شرح این چنین وارد بحث شدن که بعضی از نفوس از صور عقلیه خالی هست، اگرچه صور خیالیه و حسیه رو کسب کردن، ولی به خاطر اینکه این صور حسیه و صور خیالی جسمانی هستند، با جسم اینها رو در دنیا باقی میذارن و به آخرت منتقلشون نمی کنن. پس آنچه که باید در این نفس باقی بمونه صور معقول است و اینها هم صور معقوله رو کسب نکردند، بنابراین خالی هستند. اگر خالی باشند یا باید از بین برن، به بیان این که اگر بمونن معطل و بیکارن این صغرا، ولا معطل فی الوجود این کبرا، پس باید بگیم که اینها نباید وجود داشته باشن و از بین برن. این هم نتیجه. این رو فرمودن که ما قبول نمی کنیم به خاطر این که دلیل قائم شده بر این که تمام نفوس انسانی باقی هستند و هیچ کدومشون از بین نمی رن. بنابراین نمی تونیم بگیم گروهی از نفوس که دارای صور عقلی نیستن زائل میشن و اون گروهی که دارای صور عقلی هستن باقی میمونن. راه دوم اینه که اجازه بدیم این نفوس به همین صورت که هستن در خارج بمونن، نه متنعم باشن به خاطر اینکه وسیله نعمت رو ندارن، نه معذب باشن زیرا باز هم وسیله عذاب رو که صور فاسد است ندارن، بلکه همینطور معطل فی الوجود باشن. این رو هم که ما اجازه نمیدیم به خاطر اینکه قاعدمون میگه که لا معطل فی الوجود. پس این راه دوم رو هم منکر میشه. میمونه دو راه دیگه. تفکیک نشده باشه، بالاخره دو تا جداست. یا اینکه ما این موجودات خالی رو به همین صورت معطل موجود میدونیم، یا چون تعطیل رو اجازه نمیدیم اینا رو فانی میدونیم. این میشه دوتا، ولی ایشون دوتا نگفته، ولی بالاخره دوتا میشه. راه سوم و چهارم اینه که ما این نفوس رو متعلق کنیم به ابدانی تا اینها با تعلق به این ابدان زندگی خیالیشون رو ادامه بدن، اگرچه زندگی عقلی نداشتن که بخوان ادامه بدن، ولی زندگی خیالیشون رو با تعلق به ابدان ادامه بدن. این هم دو فرض داره، یکی این که تعلق بگیرن به ابدان عنصری، یکی این که تعلق بگیرن به ابدان فلکی. به تعبیری که ایشون میفرمار اینه که یه وقت تعلق میگیرن به ابدانی که میشن صورت نوعیه برای اون ابدان و میشن نفس برای اون ابدان، یه وقت تعلق میگیرن به ابدانی که صورت نوعیه برای اونها نمیشن، بلکه همونطور که دیروز عرض کردم حالت انجلی پیدا میکنن. اولی میشه تناسخ که بعد از اینکه از این بدن مفارقت کرد به بدن دیگری تعلق بگیره که اولا عنصریه، ثانیا به بیان دیگه این نفس میشه صورت نوعیه برای این بدن دوم. این گفتیم تناسخ، یعنی انتقال از بدنی به بدن دیگر، و انسان فقط بدن عوض کنه ولی در همین دنیا باشه، همون وضع قبل داشته باشه. این تناسخه که باید به ابطالش بعدن بپردازیم. راه آخر اینه که بگیم این نفوس تعلق میگیرن به عبدانی، ولی اون عبدان عبدان عنصری نیستن. یا اگر هم عبدان عنصری باشن، چنانچه شیخ در بعضی از کلماتش، در آخر بعضی کلماتش احتمال میده، این نفوس نفوس اون عبدان نمیشن، صورت نوعیه برای اون عبدان نمیشن، بلکه همونطور که عرض کردم به اون عبدان ارتباط پیدا میکنن فقط برای ادامه تخیل و به تعبیر خود مصنف برای اینکه اون عبدان رو موضوع تخیلات خودشون قرار بدن، نه اینکه اون عبدان رو تدبیر کنن یا اینکه از اون عبدان استفاده های دیگر ببرن، چنانچه از بدن عنصریشون در این دنیا استفاده می کردن. این مانعی نداره، الان هم از پس این دو فرض در اینجا احتمال داره. یکی این که به بدن عنصری تعلق بگیره و تناسخ لازم بیاد، یکی این که به بدن فلکی تعلق بگیره تا تناسخ نباشه. ایشون بدن فلکی رو هیچی در اینجا نمیگه، یعنی در موردش بیانی نداره مصنف، فقط همون مقداری که در متن خوندیم گفته، مفصلش رو در کتاب مبدا و معاد آورده، تقریبا خلاصه ای از اون تفصیل رو خواجه ذکر میکنن و این فرض رو به نظر مصنف تثبیت میکنن، اگرچه به نظر خودشون باطله. بعد میپردازه مصنف اون قول بعدی که قول تناسخه، قول تناسخ رو با دو دلیل باطل میکنه که یک دلیل رو تقریبا تام ذکر میکنه، دلیل دوم رو بسیار مختصر میگه از مطالبی که ما در گذشته گفتیم استعانت بگیر و این دلیل رو تکمیل کن. خواجه دلیل رو تکمیل میکنه و فصل اگر طولانی شده به خاطر اون تکمیلیست که از قلم خواجه است، والا مصنف مطلب رو خیلی مختصر ذکر میکنه و رد میشه. تمام شقوقی رو که احتمال داره خواجه ذکر میکنه و همه رو رد میکنه. وقتی تمام شقوق تناسخ مردود شد، خود تناسخ هم مردود میشه. حالا این قسمت رو که هم دیروز گفتم هم امروز تکرار کردم بخونیم تا بعد ببینیم به تناسخ میرسیم یا نه. ثم القائلون به بقائها، یعنی کسانی که قائل به بقای این نفس، این چنین نفسی شدن، نفسی که خالی از صور متصمم، قالوا انها تبقى غیر متعزیت، گفتن دیگه اینها عذاب نمیشن. و این هم اضافه کردن که عذاب نشدن خودش امتیازه، ولو این که در نعمت قرار نگیره، ولی همین اندازه که عذاب نمیشه و خلاص از عذابه، خودش نوع نعمته، خودش نوع امتیازه. انها تبقى غیر متعزیت، چرا عذاب نمیشه، چرا اذیت نمیشه؟ لخلوب ها ان اسباب تعزی، چون صور باطله رو کسب نکرده تا اینکه سبب تعزی داشته باشه. ول خلاص فوق و شقا، اینها خلاص میشن، رها میشن، پس مرتبه شون بالاتر از شقا و بدبختیه، بالاتر از کسانی است که شقاوت پیدا میکنن. ما سه گروه داریم در قیامت، یه گروهی داریم که منعمن، اینا سعدان، یه گروهی داریم که معذبن، اینا اشقیان، یه گروهی داریم که خالص خلاصن، یعنی نه شقیان و نه معذب. اینها درسته درجهشون پایین تر از سعداست، ولی فوق اشقیان، فوق شقائه، یعنی باز بالاخره یه امتیازی دارن که عذاب نمیشن، اگرچه اون امتیاز نعمت رو ندارن. ول خلاص فوق الشقا. فاذن هی، یعنی چنین نفسی، فی سعت من رحمت الله تعالی، نه به خاطر استحقاق، بلکه فی سعت من رحمت الله تعالی، یعنی به ترحم خدا در سعه قرار گرفته، نه به استحقاقی که داره، هیچ استحقاقی نداره چون چیزی کسب نکرده، ولی از ناحیه رحمت خدا فی سعه قرار میگیره. و یوافق هذا المذهب ما ورد فی الخبر، هذا المذهب رو فاعل یوافق بگیرید، ما ورد فی الخبر رو مفعول بگیرید نه برعکس، چون این مذهب موافق خبره نه خبر موافق این مذهب. یوافق هذا المذهب ما ورد فی الخبر، این مذهب موافق خبر هم هست، موافق روایات هم هست. و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم اکثر اهل الجنه البول. اگر بول همین معنایی باشه که ما گفتیم، خب این نظری که الان میگه نفوسی که خالی از صبر فاسده هستن بالاخره خالصند از عذاب غیر متعذیان، با این حرف جور در میاد، با این فرمایش. البته این فرمایش اینه که تنها خلاص نیستن، منعم هم هستن، چون اهل جنت هم همون فی ساعت من رحمت الله هستن. از این با
اینا هیچ
صبر
عقلی ندارن،
اینکه نه صبر عقلیشون ندارن، ندارن هیچی، ولی یه دونه صبر عقلی هم داشته باشن
این اصلا معقول نیست.
بله ندارم صورت خدا رو تعقل نکردم، خدا رو در حد خیال فهمیدم. اگر شما به جلد 8 اسفار مراجعه کنید، ایشون میفرماید که انسان ها تا نوعاً تا سن 80 تا سن 40 سالگی اصلا صورت نوعیه ندارن، صورت عقلیه ندارن. بله اینا حالا به اعتقاد خودشون، بازم خیلی هستن که صورت عقلیه ندارن، عوامی هستن که صورت خیالیه دارن و صورتشون کلی نیست، خیالیه. اگر شما باشون بحث کنید میبینید که اونها برای صورتشون مقدارم قائلن، همون مصادیق رو دارن میبینن در واقع، کلیش نکردن. شما خودتون توجه نکنید که مدتی درس خوندید، این مثل ماهایی که مدتی تو علوم عقلیه بودیم، خب یک صبر کلیه، البته صبر کلیه که مشا میگن میتونیم داشته باشیم، اما اینهایی که درس نخوندن اینا رو مثل بچه فرض کنید. اما اینا اگر هم صورتی دارن، صورت خیالی دارن، صورت عقلی نداره.
بالاخره الان ما میبینیم مصادیق کلی رو در خارج تشخیص میدیم، یعنی مفهومی رو از مصادیق.
بله مفهوم عرض کردم به صورت خیالیه.
اینا که تو مثلا مشخص خیال مرتشه
خیالم نه، صورت خیالی داریم، صورت خیالی جزئیه ولی قابلیت هم صدق بر کلی رو، صدق بر کثیر رو داره، به خاطر ارتباطش با اون حواس یا به خاطر ارتباطش با خارج جزئی میشه، نه اینکه ذاتش جزئی باشه. ولی چرا دیگه اینا بالاخره صورت خیلی رو جزئی میکنه؟
نه
همه صورت های ذهنی رو اینا کلی میدونن، همه صورت های کلی رو ذهنی رو کلی میدونن، میگن اگر خواستید جزئیش بکنید معونه میخواد، حاضا باید بیارید علمیت باشه، بالاخره به یه وسیله باید جزئیش بکنید، ولی خود صورت ذهنی به ماهیت صورت ذهنی کلیه.
در تفسیر معنی صورت رو تفسیر می‌کنه، چه صورت جزئی کلی رفتیم.
بله
جزئیش می صورت دستی و خیالی و معنیه کلیش هم که کلیه.
نه تصریح اساس الاختباس و همچنین جوهر النظیر مراجعه بکنید در بحث کلی و جزئی، میگه تمام صور ذهنی کلیان اگر بخواد جزئی بشه، حالا درست یادم نیست کدومشون میگن باید با هازا جزئیش کنیم، کدوم میگن با علمیت، یکیشون یکی از جوهر النظیر اساس میگن با علمیت جزئی میشه، دیگری میگه با هازا جزئی میشه، ولی هر دوشون متفقن که توافق دارن که صورت ذهنی کلیه، اگر بخواد جزئیش کنید به این صورت با جزئیشون، و این منافاتی نداره که ما بگیم صورت ذهنی یا جزئیه یا کلی. بله جزئیه با معونه کلیه بدون معونه، اینو توضیح ندادن در اون جایی که ما میخوندیم، ولی در کتب مفصلشون توضیح داده. چرا؟
این همه تصدیق میکنن به اینکه مدرک کلیات عقل، اگر اینجوری باشه
کلیات و ماهیه کلیات، کلیات رو باید ببینید اینا چی رو ترجمه میکنن. اون کلی که اینا ترجمه میکنن در گیر عوام نمیاد.
کلی که تو پرسند منشور هست اینه که قابل انتقال باید کثیری باشه،
نه کلی قابل انطباق بر کثیری و مجرد از تمام عوارض و ماده و عوارض ماده. این چی شما اینو نه تصور نمی‌کنه، یعنی عوام مگر تصور بکنه همیشه یک صورت ذهنی بنده به ماده رو تصور میکنه، یا لااقل اگر بنده به ماده نباشه داره عوارض مادی رو تصور میکنه. مثلا اگه بهش بگید که یه دایره تصور کنه، حالا خود ما مثلا یه پله بالاتر از عوامل هستیم، دایره رو بخوام تصور کنیم با مقدار و اینها تصور میکنیم، یعنی یه دایره خاصی الان تو ذهنمون میاد که یه محدوده خاصی داره، بعد برمیگردیم توسعهش میدیم، میگیم نه این اندازه لازم نیست باشه، قطرش میتونه 10 سانتی باشه، میتونه کمتر باشه، میتونه بیشتر باشه، ولی همون قطر 10 سانتی الان تو ذهن ما هست که یه دایره محدودی رو ما تصور میکنیم، بعد اینو توسعهش میدیم. اون آمی شاید اون توسعه هم نداده باشه، البته توسعه هم بده کلی نمیشه، چون الان داره جزئی تصور میکنه، داره همراه با عوارض مادی تصور میکنه. یا فرض کنید یه انسانی که تصور میکنه رنگ خاص براش در نظر میگیره، رنگ سیاه، رنگ سفید، یه انسان خالصی که هیچ رنگی در نظر نگیره نیست، این میشه صورت خیالی یا نمیشه صورت عقلیه؟ صورت عقلی اون است که انسان رو تعقل کنه خالیان از هر رنگی، خالیان از هر قدی، خالیان از هر وضع، اوکی کم و کیف انسان سازه. یه همچین چیزی رو ماها شاید به زحمت داشته باشیم، تو چه برسه به عوام. اکثر اهل جنت بلند و اکثر نداره این صورت صبر عقلی رو. یه صورت هم ظاهرا ندارن، صورت خودشون که دید، صورت انسان که از همه نزدیکتر ندارن با این رقیه. کلی منطقی و فلسفی رو توضیح بدین چیه؟
کلی منطقی میگن یا مفهوم کلی؟
اما کلی کلی بله. این که اول هست کردم فرمودن این مبنای ملا صدرات، مبنای مشا رو بگو که کلی عبارت از مفهومه.
نه ما جوری این کلی مفهومه نفس مفهوم کلی نیست، بلکه مثلا تعریف کلی فلسفی نداره، اون طبیعی بهشون میگید در قالب افراد در ذهن
هم. اونی که گفتن فرق داره جزئی فلسفی با جزئی منطقی، اون فرق داره. جزئی فلسفی شخصه، جزئی منطقی مفهومه، اونطور مفهومی است که توسط هازا یا علمیت جزئی شده، برخلاف جزئی فلسفی که شخصه.
کلی
منطقی هم که اصطلاحا میگن کلی منطقی یعنی قابلیت صدق علا کثیره، همین تعریف قابلیت صدق علا کثیره که این که خودش کلی
یعنی نوع معنی دارم بداخل از هم مفهوم
بداخل من
کلی دارم، یعنی
از
انسانی
معنی
کلی هست
کسی میتونم همین وقتی کلی ندارم ندارم یعنی الان شما یک انسانی رو در ذهنتون تصور میکنید که خالی باشه از هر قطعی، از هر رنگی،
ذهنی انسانه
بخواهی
بیاری تو ذهنی مفهومش رو، یعنی بگی موجودی
فرق نمی کنه، اینجا فرق نمی کنه، مفهوم
چیزی که ما وقتی تو ذهن رو تصور میکنیم همون چیزی که تمام نمیمونیم، این مفهومی که الان تو ذهن میشه رو ذهن میذاره، رو ام میذاره، و همین که میگه حاضر انسان و حاضر انسان را که مدرد کلی تو ذهن که تو این رو
بله
همه داره،
این کلی خیالیه،
مجانین هم داره،
این کلی خیالیه، این کلی خیالیه، توجه کنید کلی خیالم اون موجود خیالی هم چون به ماده خاص مرتبط نیست قابل صدق میشه، اما بالاخره همراه عوارض ماده است. اون کسی که الان تصور میکنه انسان رو، آیا قد انسانی در نظر میگیره یا نمیگیره؟
شما در مورد حیوان ناطق خالص رو ایشکست؟
حیوان ناطق خالص رو عوام بله عوام معمولی تصور نمی کنه، حیوان ناطق خالص رو که هیچ قد و هیکل و شکل و رنگ و چرا؟ مفهوم کلی همینه،
مفهوم حیوانیت دیگه میتونه تصور بکنه، اما خود این حیوان ناطق به ما هوای حیوان ناطق
تا گفتید حیوان زود ذهنش میره به یه حیوان خاصی،
اما این مبنایش مصطفی کلی رو به این معنا رو بگیرید در این واجب اشکال وارد میکنه، چون واجب ایش گونه میتونه بر مقدار
اشخاص خالی باشه. چرا اینا صحبت کردیم؟ اینا توی 90 افسون گفتیم همه رو بیان کردیم که
کلیت رو گفتید، یعنی همین خود همین
بله و بعدم
من شما خودم گفتم رنگ احمر رو واجب میدونم تصور کنم.
بله
اینجا میگه رنگ احمر رو نمیتون تحقل
کنه. نه رنگ احمر رو میتونه تحقل کنه. چرا؟
شاعب مادی هست خود.
نه یک انسان رو با رنگ احمر نه رنگ احمر تنها
بس.
رنگ احمر تنها رو میتونه اما انسان رو با رنگ احمر نمیتونه. انسان با رنگ احمر اگر بخواد تحقل بشه این تحقل نیست، این تخیله. انسان باید انسان تعقل بشه، احمر باید احمر تعقل بشه، اینو که هم جفت بشه. زمان کلیات. ولی این که انسانی رو با رنگ احمر تعقل کنه این تعقل نیست. تصور کنه این تعقل نیست، این تخیل. اون که هر چی آدم رنگ احمر به تنهایی تعقل میشه، انسان به تنهایی تعقل میشه، کم به تنهایی هم تعقل میشه. اینا کنار هم گذاشته میشه، بعد به همون بیانی که گفتیم اشاره میکنه به یه جزئی خاص. اما این که انسانی رو توأم با رنگ احمر، انسانی رو توأم با قد، ولو قد خاص نباشه، با قد ولو قد خاص نباشه، ولو قد کلی هم باشه، این اگه بخواد تعقل کنه، تصور کنه، در واقع تعقل نیست. این در واقع تعقل واجب به یه صورتی که تعقل میکنه، به این صورت تعقل نمیکنه. اصلا تعقل نیست. وقت انسان های شما پیدا کنید که واقعا حیوان ناطق خالصا تعقل کنه، نداریم. نهی نداریم، عدم نوام نداریم. بله هر وقت انسان رو تعقل میکنه ذهنش میره روی انسان خاص. مثلا فرض کنید یه انسان رو که زیاد باش مرابطه داشته اون رو در نظر میگیره کلیش میکنه، همونو کلی میکنه. ولی همه عوارض هست، فقط خود اون انسان حاضر نیست، مادهش حاضر نیست. ماده از ماده مجرده ولی عوارض مادی هست. این که صورت عقلی نیست، این صورت خیالیه. انسان ها دارن مجانی ندارن، عوام دارن مجانی ندارن، بچه هم دارن. یعنی اصلا حیوانات دارن، از مجانین پایین تا حیوانات دارن. یعنی انسانی که ما داریم میگیم که تعقل داشته باشه صورت معقوله، صورت معقوله که هر کسی نمیاد. بله مشکل
دارد بند کلماتشون
که دارم مشکل. بله صورت عقلی مشکله.
صورت عقلی
حتی
کلی بود، صورت کلی من کلی طبیعی بود و باید او هدیه از ناسد رو را
نه اون رو فرمودن اون رو مطرح نکن، فرمودن اون رو مطرح نکن. خیلی خوب اون مطرح نمی کنیم، همون مفهوم کلی رو عرض می کنه. مفهوم کلی نه حقیقت کلی. حقیقت کلی خوب کسی نمیتونه، هر کسی نمیتونه ببینه. مفهوم کلی رو حتی خود آقایون گفتن بسیاری از محصلین یعنی مبتدئین، بسیار از طلاب یا بسیاری از کسانی که از حد طلاب بود طلبه بودن هم بالاتر رفتن بازم صورت کلی ندارن. اگه یه قاعده کلی برش بگی زود میگه مثل چی؟ مثل چی؟ یعنی این که کلی نمیتونه تصور کنه، با مثال میخواد جزئیش کنه تصور کنه. چون کلی نمیتونه تصور کنه میخواد با مثال جزئیش کنه و تصورش کنه. این که میگه مثل چی؟ یعنی کلی توسنش نمیاد. میگه مثال بزن جزئی رو بفهمم تا از اون جزئی به کلی پی ببرم. بازم به کلی پی نمیبره، بازم همون جزئی رو تکثیرش میکنه. حتی طلب های معمولی تا چورت به عوام. این که صورت کلی گیره هر کسی نمیاد. اکثر اهل جنت اهل درسته. اگر ما به این معنی بگیریم که اینا گفتن ها درسته، اگر این معنی دیگه داشته باشی چی؟ ثم انها لا یجوز ان تکون معطلتن عن الادراک. خب حالا تا اینجا قبول کردیم که اینا متعذی نیستن و اهل جنت هم فی ساعت من رحمت الله هم هستن، اما حالا همین جزء هاشون کنیم، معطلشون بذاریم، این راه دومو داره میبنده. نمیشه معطلشون گذاشت همین جزء ها، بلکه باید متعلقشون کرد یا به بدن عنصری و یا به بدن فلکی. ثم انها این چنین نفسی لا یجوز ان تکون معطلتن عن الادراک، باید ادراک کنه. ولی کانت مما لا یدرک الا با آلات جسمانیه، اون وقتی که تو دنیا بود با آلات جسمانی ادراک میکرد، حالا اگر بخواد ادراک کنه باید با آلات جسمانی ادراک کنه، در حالی که آلات جسمانی در اختیارش نیست. پس باید در اختیارش بذاریم. در اختیار گذاشتن به یکی از این دو صورته، یا مرتبطش کنیم به بدن فلکی یا مرتبطش کنیم به بدن انسانی، به بدن عنصری. و کانت ممالا یدرکو الا با آلات جسمانیه، در دنیا با آلات جسمانی ادراک میشد. حالا مگر بخواد ادراک کنه که ترقی نشده، بازم احتیاج به آلات جسمانی داره، پس باید آلات جسمانی در اختیارش قرار داده بشه. لذا فذهب بعضهم الا انها، این چنین نفوسی تتعلق به اجسام اخر، به اجسام دیگر تعلق میگیره، چون اجسام دیگر اختلافیه. بعضی گفتن اجسام عنصریست که بحث تناسخ پیش میاد، بعضی گفتن اجسام فلکیست که نظر مصنف و فارابیه. ولا تخلو، این نفوس، این چنین نفسی خالی نیست، وقتی میخواد تعلق بگیره به اجسام دیگر خالی نیست. یا اینکه لا تسیر و مباد از صورت لها، یا مبدع صورت برای این اجسام نمیشند، این نفوس مبدع صورت برای اجسام نمیشند، این صورت نوعیه نمیشند، یعنی نفس اونها نمیشن، اون اجسام اجسام فلکی هن، خودشون نفس خاص خودشونو دارن، این نفوس مستنسخه نفس اونها نمیشن، مبادی صورت برای اونها نمیشن.
اجسام
رو تخلیل بکنیم به دلیل ما تخلیل اجسام، اجسام خالی نیست، یعنی که نفوس مبادی برای اونها میشن یا نمیشن، اجسام رو خالی نیست، اب نداره، اینم میشه. لا تخلیل این اجسام یا لا تخلیل این نفوس، هر دوش درست. لا تخلیل این آلا فرمای شما اجسام اما لا تسیرم مب... ظاهرا نفوس بهتره، البته اجسام هم میشه که، ولی نفوس بهتره، روانتر میشه عبارت. لا تخلو این نفوس یا لا تسیر و مباد از صورت لها، چون لا تسیر به نفوس مرتبطه، لا تخلو را مگه به نفوس بزنیم عبارت روانتر میشه، البته غلط نیست که به اجسام بزنیم، روانتر میشه. لا تخلو اجسام، یا اینکه اون نفوس مبادی صور بر اونها نمیشن، یا لا تخلو نفوس، هر دوش میشه. بله، اینجا نفوس رو تقسیم بکنه یا اجسام رو تقسیم کنه، هر داشت درست میشه، این تحیلی نداره در هر صورت، چه تخلو برگه در
اجسام تقسیم نمیکنه، نفوس دلتا اگه اجسام کنسولی
بکنه تعلق بگیرن،
همه
شده تعلق بگیرن، اگر
اجسام
هست
یا این
نفوس
میتونه برای اونها،
ما اجسام رو نمیخوام تقسیم کنیم، ما میخوام بگیم یا اینه که این نفس میتونه تعلق بگیره به اون، یا میتونه تعلق بگیره نفس به اون، حالا این فرق نمی کنه. شما بگید نفس دو احتمال درش هست، یا بگید جسمی که متعلق نفس دو احتمال درش هست، هر دوش درسته، تقسیم جنه می خواهم بکنیم، دو تا احتماله، بگید این نفس دو تا احتمال داره، احتمال داره به جسم فلکی به جسم منفی تعلق میره، یا بگید جسم هایی که متعلقن دو تا احتمال دارن، محتمله که جسم عنصری باشه جسم فلکی باشه، هر دوش درسته، ایبی نداره، تعین رو عرض می کنم نیست. بله؟ جمله بعدی حالا علایل ابی نداره، شما هر کدوم رو گرفتید درسته. و هذا ما ذکره شیخ و ما علیه، این قول اول قولی است که شیخ ذکرش کرده و به طرفش هم تمایل نشون داده که در متن یه اشاره داشته باشه. او تفسیر این نفوس مبادع صور صورت، وقتی مبادع صورت شد فتکون نفوس لها، این تسیر رو دیگه متعلقاتش از شده، او تسیر رو یعنی تسیر رو مبادع صورته، ولی او تسیر رو بله، او تسیر مبادع صورته، یا مبادی صورت میشه برای این اجسام، اگر مبادی صورت شد فتکون نفوسن لها، وقت نفوس برای اون اجسام میشه. و هازا ها بالقول به تناسخ لذی سیبتله و شیخ در متن بعدی باطلش میکنه.
استاد یه چیزی لازم بوده که ایشون بگه، چون تتعلق و اجسام لازم بودی که این وقتی با تقسیم کنه قبلش بگه مقصود نفوسه یا جسم عنصری، جسم فلکی منظور نیست، چون اینجا وقتی داره تقسیم رو برای مطلق جسم داره ذکر میکنه به ذهن میرسه که هم میتونه به جسم فلکی تعلق بگیره به نحو تدبیری، هم به نحو تعلقی، و هم به جسم عنصری تعلق بگیره به نحو تدبیری و تعلقی، مگر اینکه توضیح قبلش میگفت که مقصود جسم عنصری.
اتفاقا همین رو که شما میفرمین مقصود نیست، مقصوده بله، ایشون میفرمد که گاهی هم ممکنه به جسم عنصری تعلق بگیره ولی مبدا صورت نشه،
نه
به جسم فلکی اگه تعلق گیره مبدا صورت نمیشه اصلا.
خب پس این بلا تقسیم بندی میکنه، حتما باید مقصود جسم عنصری باشه، اساس که اینجا چون گفت تتعلق و عیسان و عرشان فرمودید نحسان اهم از فرقی اون طوریه این تقسیم بندی که بعدش اومد به ذهن میرسی که این تقسیم مربوط به کل عیسان اهم از اون طوری فرقی.
بله ولی ببینید اون عیسان الا اجسام آخر که میتونه فلکی باشه میتونه عنصری باشه.
حالا باید میتونه اهم از فلکی باشه و عنصری باشه.
ولی بعدش میگه که و این اگه بگیم نفس یا مبادی صورت میشه برای اون جسم یا مبادی صورت نمیشه، حالا اون جسم رو الان هیچی فرض نکردیم، هرچی هست از این تقسیم میتونیم توجه کنیم که اون جسم چیه، یا مبادی صورت هست برای این نفس، مبادی صورت هست برای اون، مبادی صورت هست برای اون جسم یا نیست. اگر نباشه جسم فلکی است، اگر نباشه یا جسم فلکی است یا جسم عنصری است، اگر باشه
فعلا از این چیز در نمیاد،
اگر باشه حتما با جسم عنصری باشه. بله خب این از عبارت در نمیاد، معلومه دیگه، بعدش هم توضیح میده ایشون مثلا کامل توضیح. خب ابدش گذاف حرف نمیزنه، یعنی بیدلیل حرف نمیزنه، قال قولا ممکنه. این و از اون نهو یرید الفارابی جمله معترضه است که خواجه در ضمن کلام شیخ نقل کرده. شیخ گفته کسی که گذاف حرف نمیزنه قال قولا ممکنه، بعد خواجه در ضمن میگه که من گمان میکنم اون کسی که به قول مصنف گذاف حرف نمیزنه فارابی بوده، شاید مصنف فارابی رو اراده کرده. توجه میکنید در اینجا خواجه میگه از اون نهو یرید الفارابی، گمان میکنم که مراد مصنف فارابی بوده. در کتابهای بعدی میبینید که این قول به فارابی نسبت داده میشه، یعنی اون چرا که خواجه گمان میکرده بقیه مسلم گرفتن. ایشون میگه من گمان میکنم که منظورش فارابی است، بقیه دیگه یقین کردن که منظور شیخ فارابیه، همه جا نسبت میدن این قول رو به فارابی، میگن فارابی اینطور گفته و بعد شیخ هم از فارابی پیروی کرده. میگه قول ممکن است که البته از نظر قواعد فلسفی مخالفی نداره، مخالفتی نداره. به نظر خواجه چرا مخالف هست، ولی به نظر ابن سینا با قواعد فلسفی سازگاره و منافاتی نداره، لذا میگه قول ممکن است. هم گزاف نمیگه بی دلیل حرف نمیزنه، هم قولش قول ممکنه. خب اگر قولی ممکن بود از گویندهی که بی دلیل حرف نمیزنه صادر شد، قابل پذیرش هست. بله؟ بله خب چون دلیل نیورده بالاخره به صورت احتمال دیگه، خود ایشون هم گفت لعلهم، در تعبیرش داشت لعلهم لا یستقیم. بله البته اگه باطل باشه احتمالشو نمیدیم، اما اگر ممکن باشه اونم از چنین شخصی صادر شده باشه لااقل احتمالش هست، احتمال حقانیتش هست. و هو دیگه ظاهرا احتیاج به توضیح جدید نداریم، همینا رو که گفتیم میخونم از رو. و هو اون قول ممکن این است که حالا یعنی این نفوسی که خالی اند از اسباب تعذی و همچنین خالی اند از اسباب عقلیه، اینها اذا فارقوا البدن، اگر از بدنشون مفارقت کنن در حالی که بدنیونند، یعنی به مرحله تعقل نرسیدن که از بدن بی نیاز بشن، هنوز تا مرحله تخیل رسیدن و مرحله تخیل هم مرحله بدنیست، پس از مرحله بدنی بالاتر نرفتن و هم بدنیون. لا یعرفون غیر البدنیات، بدنیون هستن که غیر از بدنیات رو نمیشناسن. بدنیات یعنی صوری که به توسط بدن سید میشن، یعنی اونچه که حیاتی که به توسط بدن به دست میان که مأمور جسمانی هست، مثل خیال، سوار خیالی، سوار حسیه، معانی مهمه، این همه امور بدنی هست. و لیس لهم تعلق به ما هو من الابدان، اینا تعلقی به بالاتر از ابدان ندارن که اون سر تعلق سرگرمشون کنه. ولیس لهم تعلق به ما هو اعلا من الابدان، تعلقی به بالاتر از ابدان هم چیزهایی که مثلا بالاتر از ابدانه اگر داشته باشیم، نفرض کنید مثلا صور فلکیه به اجرام فلکیه تعلق به اونها ندارن، فیشقلهم التعلق بها عن الاشیاء البدنیه، تعلقی به اشیاء فوق بدنی ندارن تا مشغول کند اونها را و سرگرم کند اونها را تعلق به همین ما فوق بدن، مافوق عبدان، اینا رو مشغول کنه و اعراض بده عن الاشیاء البدنیه. چون سرگرمی ندارن که از امور بدنی خلاص میشن، از طرفی هم در دنیا به کمال نرسیده بودن که بدنی بودن رو کنار بذارن، پس هنوز هم بدنی هن. چون هنوز بدنی هن، باید در این دنیا هم باشون، با بدن بشون داده بشه تا بتونن از اون چه که داشتن استفاده ببرن. خب این جواب ازا آمد، ازا فارق البدن و هم بدنیون و کذات آخر، امکن ان یعلقهم تشوقهم الالبدن به بعض الابدان. تشوقهم فاعل یعلقهمه، یعنی ممکن است که اینها رو مرتبط کند. چی مرتبط کند؟ تشوقهم الالبدن، اون شوقی که اینها به بدن دارن، چون بدنی هن. هنوز از بدن خلاص نشدن، پس شوق به بدن دارن. از بدنی بودن خلاص نشدن، پس شوق به بدن دارن. این شوق به بدن اونها رو متعلق می کند به بعض الابدان. به بعض الابدان متعلق است به یعلقهم. ممکن است که این تشوقی که اینها الالبدن دارن اونها رو معلق کند به بعض الابدان. اما چه ابدانی؟ ابدانی که نفس طلبند، چون هر ابدانی نفس قبول نمی کنه. مثلا سنگ و اینها که نفس قبول نمی کنه، چون ثابت شده که نفس در سنگ کشته میشه، از بین میره، به خاطر اینکه یبوست در سنگ قویه. بدن بدنیست که تعادل داشته باشه، یعنی رطوبتش و یبوستش و حرارتش و برودتش در حد تعادل باشه. اگه یکی از اینها قوی تر باشه نفس از بین میره، اگه برودت شدید باشه نفس نمیره، همچنین حرارت، یا رطوبت یا یبوست. در مثل جمادات که مثل سنگ و اینها، یبوست قویه، لذا خشکه، سفته، اون وقت نفس اگر بخواد در او وارد بشه از بین میره. به همین جهت نفس به جماد افاضه نمیشه. ایشون میفرماد بعض ابدانی که میتونن طالب نفس باشن، یعنی قابلیت گرفتن نفس رو دارن. التی صفت ابدانه، التی من شأنها ان یتعلق به الانفس، ابدانی که میتونه نفس بهشون تعلق بگیره. خب این لأنها، توجه کنید، تعلیل برای ان یتعلق به الانفس نیست، تعلیل برای منشأنها یتعلق به الانفس نیست، تعلیل برای یعلقهم به بعض الابدانه. چرا به بعض ابدان کذایی اینها تعلق میگیرند؟ به این جهت که هم از طرف این نفوس تمایل تعلق هست، چون نفوس نفوس بدنی بودن، از شوق به تعلق داشتن، هم از طرف این نفوس آمادگی برای تعلق هست، هم از طرف اون ابدان به خاطر اینکه حالت تعادلی دارن آمادگی برای پذیرش هست. مثل سنگ آمادگی برای پذیرش نداره، ولی اون ابدان مثل ابدان فلکی آمادگی پذیرش رو دارن. پس چرا این نفوس بدنی تعلق میگیرن به بعض ابدان دیگر؟ لأنها طالبتون به طبع، چون این نفوس، یعنی نفوس بدنی که از بدن مفارقت کردن ولی بدنی بودنشون هنوز محفوظه، اینا طبعا طالب بدن هست، هنوز نتونستن به مرحله تعقل برسن و طالب بدن بودن رو کنار بذارن. و از طرفی حاضهی اون ابدان هم مهیعتون آماده پذیرش هستن. پس از هر دو طرف آمادگی هست، اون آمادگی تعلق داره، اینم آمادگی پذیرش داره، به همین جهت میتونن تعلق بگیرن. تمام شد. حالا یه توصیفی میخوام در مورد این ابدان بکنیم، که این ابدان باید چگونه باشن که این نفوس مستنسخه بهشون تعلق بگیرن. میگن ابدان باید ابدان انسانی و حیوانی نباشن، چون اگر ابدان انسانی و حیوانی باشند، این نفس مبدأ صورت میشه برای اونها، و ما شرط کردیم که نفس مبدأ صورت نباشه. اون وقت اگر مبدأ صورت شد، تناسخ ممتنع پیش میاد، چون بالاخره این به بیانی که خواهیم گفت، این ابدان حیوانی و ابدان انسانی خودشون نفسی دارد، وقتی نفس مستنسخه بهشون تعلق بگیره، اجتماع نفسین لازم میاد که بعدا خواهیم گفت. این رو یه روزی توضیح دادم که 97 حالا دو مرتبه هم حالا اجازه بدین تیکر من تمومش کنم برگردم اون جواب شما رو عرض کنم. آدرسش هم دادم، بعد خودم رفتم گشتم آدرسش پیدا نکردم. شما زارن تشکیم نداشتیم، خودم گشتم آدرسش پیدا نکردم، ولی بعد و هاده الابدان لیست و هاده الابدان لیست به ابدان به ابدان انسانیت و حیوانیت. این ابدانی که این نفوس مستنسخه میخوان بهشون تعلق بگیرن باید ابدان انسانی یا حیوانی نباشن. لأنها لا تتعلق بها الا ما یکون و نفسن لها، چون این ابدان انسانی و حیوانی بهشون تعلق نمیگیرد مگر چیزی که نفس اونها بشه، و فرض کردیم که این نفس مستنسخه باید به چیزی تعلق بگیره که نفس اون چیز نشه. ابدان انسانی و حیوانی اگر بخوان نفسی رو قبول کنن به ما این که نفسشون رو قبول میکنن، نه به ما این که انگلی سا ازشون میتونه استفاده کنه.
در
توضیح فرمودیم شده نمیدونم بعدم پاجه میگه شده چی؟ من سوال کردم که میشه یک نفس یکی بدن یک روز تصویری داشته باشه یکم بهش تعلق بگیره. فلکی بود، بله این مثل انسان حیوانی نمیشه، در مثل عنصری که بعدا خواهیم گفت نفس نداره، نفس نداره. این نفس هم که بهش تعلق میگیره نفسش نمیشه، خودش نفس نداره. بعدا میگیم خود اون عنصری مثل جرم دخانی نفس نداره بلکه صورت نویه داره. این نفس هم که به او تعلق میگیره نفس او نمیشه، مهم اینه که نفسش نشه. در مثل حیوانی و انسانی چه نفس داشته باشه چه نداشته باشه، این نفسی که بخواد تعلق بگیره نفس اون بدن میشه، اخه مشکل پیش میاد. ما میخوام بگیم شرط کردیم که این نفس نفس اون بدن نشه. و هاذه الابدان بله فیجوز ان تکون اجراما سماویه، حالا که این ابدان نمیتونن ابدان انسانی یا حیوانی باشن جایزه که یکی از دو چیز باشه، یا اجرام سماوی باشه که الان بیان میکنیم، یا اجرام دخانی و هوایی باشه که بعدا خواهیم گفت که در اجرام سماوی این نفس نفسشون نمیشه چون نفس دارند، در اجرام دخانی و هوایی نفسشون نمیشه چون اونها نفس قبول نمیکنن، نفس رو به معنه و نفسون قبول نمیکنن، به معنه و متعلقون قبول میکنن، به معنه و مدبرون قبول نمیکنن. فیجوز ان تکون اون ابدان اجرام سماویه که این نفوس به اون اجرام سماویه تعلق بگیرن، منتها به این صورت لا ان تسیر هذه الانفس انفسا لتلک الاجرام و مدبرتا لها، نه اینکه این انفس انسانیه انفس شون برای اون اجرام سماویه یا مدبر اونها شون، هیچ کدوم از این دوتا نباید باشه. نمیتونن نفس بشن برای اجرام سماویه، نمیتونن مدبر بشن برای اجرام سماویه، بلکه حالا توضیح میدم خدا متوجه است، نمیتونن نفس بشن برای اجرام سماویه، نمیتونن مدبر بشن برای اجرام سماویه، بلکه فقط میتونن همونطور که عرض کردم انگل باشن، یا همونطور که خود مصنف فرمود موضوع تخیل، بدن رو به عنوان موضوع تخیل، جن فلکی رو به عنوان موضوع تخیل انتخاب کنن نه به عنوان بدن. این تعبیر خواجه که میفرماید که این انفس انفس نمیشوند لتلکر اجرام یا مدبر نمیشوند لتلکر اجرام به مبنای ابن سیناست، که البته تعبیرم تعبیر خود ابن سیناست نه به مبنای ارسطو. ارسطو معتقده که برای اجرام فلکی یک نفس حلولی حاصله و موجوده، هر بدنه فلکی یک نفس داره و اون نفس هم در این بدنه حلول کرده. ابن سینا معتقده که برای هر جرم فلکی دو تا نفسه، یک نفس حال که حلول کرده در جرم فلک، یک نفس مدبر که حلول نکرده، تعلق تدبیری داره، همونطور که نفس ما به بدن ما تعلق تدبیری داره. ما دارای یک نفسیم و اون نفس تعلق مدبر ماست، اما فلک دارای دو نفسه، یک نفس محال در بدن فلکه، یک نفس هم مدبر فلکه. ابن سینا در اینجا به مبنای خودش حرف زده، گفته که این نفوس نفوس انسانی که منتقل به فلک میشن، نفس فلک قرار نمیگیرن، یعنی نفس حاله، مدبر فلک هم قرار نمیگیرن، یعنی اون نفس مدبره، هیچ کدوم از دو نفس فلک نمیشن، نه نفس حاله در فلک میشن، نه نفس مدبر فلک میشن، بلکه یه حالت انگلی پیدا میکنن، نفس هستن مثلا، نفس فلک نیستن، نه نفس حلولی و نه نفس تدبیری. پس این تعبیر اختلاف تعبیر اشاره داره به همون اختلاف نفسی که خود مصنف قائله. من لا ان تسیر هذه الانفس انفسا لتلک الاجرام او مدبرتا لها، نه اینکه این انفس انسانی انفس شود، لتلک الاجرام السماوی انفس حلولی، یا مدبر شود لتلک الاجرام، یعنی انفس تدبیری، نه انفس تدبیری میشه نه انفس حلولی میشه. فإن هذا لا یمکن، این که این انفس انسانی انفس بشن یا مدبر بشن برای اجرام فلکی، لا یمکن، ممکن نیست، به دو جهت ممکن نیست. قبلا عرض کردم، یکی به جهت این که این انفس لیاقت ندارن که تدبیر کنن یا نفس باشن برای جرم فلک، چون جرم فلک اعظم از این نفوسه. یکی دیگه این که خود جرم فلک نفس داره، احتیاج به اینا نداره. به دو جهت این انفس انسانی انفس جرم فلکی نمیشن، یکی به خاطر احتیاج نداشتن اجرام فلکی، یکی به خاطر لیاقت نداشتن انفس انسانی. بل یستعمل تلک الاجرام، بلکه یستعمل یا تستعمل، این نفوس به کار میگیرن این اجرام را، لامکان تخیل، فقط برای اینکه تخیلشون ممکن بشه، برای اینکه بتونن تخیلات خودشون رو ادامه بدن، چون بدون نفس نمیتونن، بدون بدن نمیتونن تخیل کنن، برای ادامه تخیل تعلق میگیرن به بدن فلک، کاری به بدن فلک ندارن جز این که از این فلک استفاده ببرن، استفاده این که فلک رو موضوع تخیلات خودشون قرار بدن، صبر متخیلشون رو در این فلک جا بدن. اون وقت حالا بعد از این که تعلق گرفت چه میکنه؟ تا حالا بیان تعلق بود، حالا بعد از این که تعلق گرفت چه میکنه؟ این نفوس تعلق گرفتن به ابدان فلکی و زمینه تخیل فراهم شد، حالا از این بعد تخیلات شروع میشه. چه نوع تخیلاتی؟ میفرماد بستگی داره به اینکه تو دنیا چه میکرده. اگر تو دنیا تخیلات شریر داشته، شر داشته، حالا اونجا هم تخیلات شرش رو ادامه میده. اگر تو دنیا تخیلات خیر داشته، اونجا هم تخیلات خیرش رو ادامه میده. بستگی داره به وضعی که در دنیا داشته. ثم تتخیل از صورت التي كانت معتقدتا عنده و في وهمه، بعد تخیل میکنه، بعد از تعلق به ابدان فلکی تخیل میکنه همون صورت را یا صوری را که معتقدش بوده و در وهمش بوده، اونی که در وهم خودش داشته و در اعتقاد خودش داشته، همونا را بعد از این تخیل میکنه، حالا چه شر باشن چه خیر باشن. فإن کان اعتقاده فی نفسه و افعاله الخیر، اگر ذاتش خیر بود، فی نفسه و افعاله، هم به لحاظ ذاتش خیر میاندیشید هم به لحاظ افعالش کارهای خیر داشت، حالا در وقتی تعلق گرفته به بدن فلک باز هم کارهای خیر انجام، تخیلات خیر انجام میده، چون هم ذاتش ذات خوبی بود، آدم شریری نبود، هم افعالش افعال خیر. فإن کان اعتقاده، اعتقاد این شخصی که تعلق گرفته به جرم فلکی، فی نفسه، هم به لحاظ ذاتش و افعالی، هم به لحاظ افعالش، در دنیا اینطور بود که ذاتش آدم خوبی بود، افعالی هم که صادر میکرد افعال خوبی بود، شاهدت الخیرات الاخرویه.
این کانت اعتقاد بود که همچون همین ذاتش خوب باشه،
پس این ذاتش خوب باشه، افعالش هم خوب باشه. این در صورتیست که شما افعالهی رو عطف بگیره در اعتقاد، اگر افعالهی رو عطف بگیرید بر نفسه که بنده همین چنین گرفتم، اونجور که بنده عطفی هم معنا میشه، هر دو جور هم امکان داره.
چون دویم
وقتی
فانتان اعتقاد رو بود فی نفسه هم خیلی هست،
بله،
اعتقادش فی نفسه خیلی
باشه، نه یعنی خودش آدم خوبی باشه،
اگر که فانتان اعتقاد رو فی نفسه هم،
بله،
اعتقادش به ذات خیر باشه،
یعنی اصلا خود آدم خوب باشه،
اعتقادش به ذات، اعتقادش درستی باشه،
همون یعنی آدم خوش ذاتی باشه که اعتقاداتشون خوب باشه.
اصلا چه
چیزی
که داشتن اعتقادات خوب
لازمش
اینه که
داره
ذات
خوب. بله
همین.
یعنی از عبارت در میاریم دیگه، بالاخره عبارت قابلیتشو داره.
نه از همین بود که شما معنی کردی که فنکان اعتقاد و حسین هست، یعنی ذاتش
هم خوب. بله ذاتش هم خوب
باشه. یعنی عبارت بگی که
یعنی اعتقاداتش خوب باشه، ذاتش خوبه دیگه. کسی اعتقاداتش خوب باشه ذاتش خوبه. شاهدت الخیرات الاخرویه، این خیرات اخرویه رو مشاهده میکنه. علا حسب ما تخیلت ها، همونطور که قبلا تخیل میکرد، همون و همون صورت که قبلا تخیل رو کنیم. و الا فشهادت العقاب، اگر آدم بدی باشه یا به قول شما اعتقاداتش بد باشه، افعالش هم بد باشه، در اونجا مشاهده عقاب میکنه. کذالک قال، این چنین مصنف در کتاب مبدأ و معاد گفته. خب نمیدونم سوال شما رو جواب بدن یا این تیکر رو بخونم. این تیکرم خوندنش یه مقداری بحث داره، حالا میخونم ازم. گفتیم که اون جرمی که این نفوس میتونه بهشون تعلق بگیره، نفوس میتونن تعلق بگیرن، یا جرم فلکی هن، حالا اضافه میکنیم یا جرم عنصری هن. منتها جرم عنصری باشه که نفس قبول نکنه، مثل حیوان و انسان نباشه. ولی اگر نفس قبول بکنه، این نفس نفس او میشه، مبدأ صورت میشه برای او. حالا ایشون اینطور میفرماد که جایز است که ان یکون هازل جرمی که نفس بهش تعلق میگیره بعد از مفارقت بدن، جرمی باشه حاصل من الهواء و الادخنه، متولد من الهواء و الادخنه، یعنی از جسم هوایی و دخانی باشه، یا جسم مخلوطی از اجسام عنصری باشه، منتها اجسام عنصری که بهشون نفس تعلق نمیگیره. چرا نفس بهشون تعلق نمیگیره؟ چون اینو دقت کنید، چون اگر نفس بخواد به بدنی تعلق بگیره، اون بدن باید دارای روح بخاری باشه، که نفس ابتداءً به روح بخاری تعلق بگیره، بعد به توسط روح بخاری به بدن تعلق بگیره. و اجرام دخانی و هوایی روح بخاری ندارند، پس اون لولایی رو که نفس با بدن احتیاج داره نداره، چون نفس به بدن همینطوری مستقیما تعلق نمیگیره. نفس به بدن از طریق روح بخاری تعلق میگیره، یعنی یه بدنی داریم، یه روح بخاری داریم، یه نفسی داریم. نفس به روح بخاری تعلق میگیره، روح بخاری هم به بدن تعلق گرفته، پس به توسط روح بخاری نفس به بدن تعلق گرفته. یعنی که انه روح بخاری حالت لولا داره، این دوتا رو به هم متصل میکنه، یعنی نفس و بدن رو. حالا اگر جرم فلک، جرم هوایی و دخانی نتونست روح بخاری بگیره، قهرن اون لولا و اون واسطه رو نداره. وقتی اون واسطه رو نداشت، نفس نمیتونه نفس باشه برای این جرم دخانی و هوایی. اینا توضیحات بیشتری داره، چون آخر وقت من دارم سریع رد میکنم. ولا یکون مقارنا لمزاج الجوهر المسمى روحا، این جرم متولد من الهواء و الادخنه مقارن با مزاج جوهری که روح بخاری نامیده میشه نیست، یعنی همراه این جوهر نیست، نمیتونه این جوهر روح جوهری را که روح بخاری نامیده میشه داشته باشه. الذی لا یشک طبیعیون، که تعلق نفس بهی لا بالبدن، که همه طبیعیون گفتن نفس به وسیله به روح تعلق میگیره نه به بدن. این چنین متعلقی که اسمش روحه در اجرام هوایی و دخانی نیست، تا اینکه نفس بتونه به این هوا و دخان به عنوان نفسی تعلق بگیره. بله تعلق میگیره به عنوانی که موضوع تخیلش رو پیدا کنه. توضیحی ندادم زیادا، خیلی سریع رد شدم، اینا خیلی توضیح میخواست. حالا اگه لازم بود من دو مرتبه جلسه بعدی تکراری میکنم. فهذا ما ذکره فی الکتاب المذکور، یعنی مبدأ معاد، ولولا مخافت و تدویل لآوردته به عبارته. و شیخ جوز بعد از ذالک، این دیگه بس برگش به عبارت همین اشارات، همینجوری گفت ولعل ذالک یفضی بهم آخر الامر الی الاستعداد للاتصال المسعد الذی للعارفین. اینو داره توضیح میده که آخر متن گفته شد و شیخ تجویز کرده بعد از ذالک، یعنی بعد از اینکه تعلق به این ابدان فلکی رو اجازه داده، بعد از اون تجویز کرده ان یفضی التعلق المذکور، تعلق مذکور بکشاند اینها را، این نفوس رو، الال استعداد للاتصال، به اینکه اینها استعداد اتصال به عالم ملکوت پیدا کنن، اون اتصالی که اولا مسعد است، ثانیا للعارفین است، این رو شیخ در آخر اشاره کرده. ولی فی اکثر هذه المواضع نظر، من در بسیاری از این مواضع نظر دارم. عرض کردم که این یکی از جاهایی است که خواجه اشاره میکنه که من حرف ابن سینا رو قبول ندارم، اونتا توضیح نمیده که چرا قبول ندارم. در بحث علمم اشاره کرد که قبول ندارم، توضیح داد که چرا قبول ندارم، ولی اینجا دیگه توضیح نمیده چرا قبول ندارم. خب یه مقداری از این توضیحات آخر متن شرح باقی موند، چون حالا یا شاید در جلسه بعد بگم شاید هم نگم، و همچنین سوال ایشون هم باقی موند که سوال خوبی بود، چرا مبدا صورت گفته، چرا نفس رو مبدا صورت گفته، خود صورت نگفته. فقط اشاره تن عرض کنم که انسان دارای بدن و صورت انسانیه و نفس است. نفس مبدا صورت انسانی است و صورت انسانی با حیولا مجموعاً بدن رو ساختن، که نفس مبدا صورت، نه خود صورت. صورت مجموعه هست ولی مبدا صورت بدنه. دیگه بیش از اینشو دیگه من تو نمت هفتم هم گفتم، حالا اگرم لازم بود جلسه بدن هست، اگرم لازم بود چیه